بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صدر المتعلهين قبل از اینکه قسمتی از شبهات قائلین به اتفاق رو طرح بکنه یک مقدمه ای رو ارائه کردم. در این مقدمه در ارتباط با نسبت قول به بخت و اتفاق به بعضی از بزرگان حکمت تذکرات ارائه کردن. ما در جلسه پیشم عرض کردیم تو این قسمت ها، یعنی در نسبت قول به بخت و اتفاق به بزرگان حکمت، دو نکته رو باید در نظر گرفت. یک نکته اینه که خود لفظ بخت و اتفاق از الفاظی است که مشترک لفظیه، این از هر کسی دیدیم که گفت مثلا این امر اتفاقیه یا بخت و شانس عمل میکنه، نباید بپنداریم که حتما همون بخت و اتفاقی که محل بحث ما هست و نفی علت فاعلی میکنه یا نفی علت غایی در مادون حق میکنه اون منظورش هست. نه، ممکنه که مرادیشون از بخت و اتفاقی چیز خاصی باشه، کما اینکه ابن سینا در آدرسی که دیروز عرض کردیم، طبیعت شفا فصل 13 مقاله اولا فن اول، اونجا بعضی از این اشتراک لفظی ها رو هم مطرح کرده. این یک نکته. نکته دوم اینه که کلمات قدما به شکل رمزی بیان می شده، یعنی یکی از عادات حکمای قدیم بود که این حرفاشون رو و اسرار الهی و ربوبی که می یافتن در لفافه معما و رمز و لغز بیان میکردن. علتش این بود که از عموم مردم پوشیده بشه و خواستم که میتونم رمز گشایی بکنم و به خود مطلب هم برسم. این رمزی بودن زبان قدما، اصلا زبان رمزی در میان اقوام مختلف یه بحث قابل پیگیریه. حتی بعضی معتقدن که بسیاری از قسمت‌های شریعت و زبان شریعت هم به شکل زبان رمزی بیان شده. بعضی از چیزها خیلی روشنه که رمزیه، بعضی از معارف خیلی بلند رو هم بسیار پیچیده و سخت بیان کردن با در لفافه بعضی از استعارات، مجازات، بعضی از الفاظی رو که ممکنه اون معنای ظاهری خودش نداشته باشه معانیش رو بیان کردن، یعنی به شکل لغز و معما. بحث زبان رمزی بحث مهمی، لذا نکته دومی که الان صدر متعلهین بهش اشاره میکنه و تذکر میده همین استش که اگر مثلا به انباز اغلس یا برخی از حکمای دیگه انتصاب بدن که اونها غالب بخت اتفاقن، باید موضوع باشیم که زبانشون زبان رمزی است. بعد از اون شروع میکنم به حل این رمز و رمزگشایی از این بیانات. چهار تا توجیه در مجموع برای این بحث و این انتساب ارائه شده. دو تا توجیه، دو تا رمزگشایی از آن شیخ اشراق، سومین بیان از آن خود صدر متعلهینه، چهارمین بیان هم بیان ملا علی نوری است در حاشیه که انشاءالله خواهیم خوند و ارزش رو خواهیم. اون دو توجیهی که مال شیخ اشراق بود رو گذراندیم. یک توجیه اینه که شاید مراد این بزرگان از اینکه عالم اتفاقیه اینه که خدای متعال در خلقت عالم در پی هدفی نیست، یعنی نفی علت غایی در فعل واجب فقط، نمیخوان از افعال دیگر یا افعال دیگران علت غایی رو نفی بکنن، فقط در فعل واجب میخوان علت غایی رو نفی بکنن، که این هم درست هستش، در جا خودش باید بحثش بشه. در جلد دوم بحث علت غایی مفصل این نقطه خواهد اومد. این یک توجیه. توجیه دومی که شیخ اشراق ارائه داده اینه که میگه هر چی که برای ماهیت به نحو ذاتی ثابت بشه اون اتفاقی نیست، اما هر چیزی رو که برای ماهیات اشیاء به نحو غیر ذاتی ثابت بشه اینو بگیم اتفاقی. ممکن است منظور این بزرگان این بوده و محمل هم داره، چون به حسب ذات نیستش بگیم اتفاقیه. نمیخواهیم این امری که از بیرون میاد و به این ماهیت ملحق میشه علت فاعلیش رو نفی بکنیم یا علت غایی‌شون رو نفی بکنیم، با اونا کار نداریم. فقط میخوایم بگیم که این امری که الان در نظر گرفتیم سامنه، این امری که در نظر گرفتیم برای این ماهیت ذاتی نیستش. کل امور غیر ذاتی که ملحق به ماهیت اشیاء می شود اونها رو بگیم اتفاقی. ممکن استش مراد این آقایون که گفتن عالم اتفاقی استش یه چنین معنایی باشه. الان میرسیم به توجیه سومی که از آن صدر متعلمین هستش. ملا صدر میفرماد که ما در مبانی فلسفی خودمون این بحث رو تثبیت کردیم که در مسئله جعل اونی که اولا و به ذات مجعوله و مرتبط با علت هست وجود اشیاء، و ماهیت اشیاء اولا و به ذات مرتبط با علل نیستش، بلکه ثانیا و بالعرض به واسطه حیثیت تقییدیه وجودش مرتبط با علت میشه. به بیان دیگر اگر ما برای اشیاء علت فاعلی ترسیم میکنیم، علت غایی ترسیم میکنیم، هم علت فاعلی و هم علت غایی در ارتباط با وجود اشیاست. یعنی وجود اشیاء اولا و به ذات با فاعل مرتبط است و از فاعل افاده میشه، وجود اشیاست که مرتبط است در آینده با وجود علت غایی، و تصورا اون علت غایی در فاعل و مفیض این وجود هم تأثیر میذاره، فاعلیت او رو چکار میکنه؟ تأمین میکنه. وجود اشیاست که مرتبط است با علت فاعلی و علت غایی. به بیان دیگر وجود اشیاست که علت فاعلی و علت غایی داره و دیگه اتفاقی نیست، اما ماهیت اشیا که عکس وجوده، خیال وجوده، حکایت نفس الامری وجوده، هیچ درصدی از متن واقع رو پر نمی کنه، یک حیثی از این وجوده، این حیث خارجی و واقعی وجود، این حیث اولا و به ذات خودش مرتبط با علت فاعلی و علت غایی نیستش، بلکه به حیثیت تقییدی وجوده. یعنی چون وجودش مرتبط است به علت فاعلی و علت غایی، او هم مرتبط می شود. حقیقتا خود ماهیت اشیاء مرتبط با علل نیست. قبلا هم این بحث رو داشتیم که اصلا ماهیت بریده از بحث علته، کاری با مسئله علیت نداره. پس بنابراین ماهیت هر شیء رو شما در نظر بگیرید، مثلا ماهیت عالم رو در نظر بگیرید، ماهیت عالم نه با علت فاعلی کار داره نه با علت غایی. می شود گفت نه علت فاعلی دارد نه علت غایی، یعنی اتفاقی به تمام معنا هستش با این لحاظ، با این توضیح. بنابراین اگر ما عالم رو یک سره یک حقیقت امکانی در نظر بگیریم، زوج ترکیبی است از وجود و ماهیت، وجود او مرتبط است با علت فاعلی و علت غایی، بحثی نیست. اما ماهیت عالم اتفاقیه به این معنا که نه مرتبط است اولا و به ذات به علت فاعلی نه علت غایی، نه علت فاعلی دارد و نه علت غایی، بله ثانیا و بالعرض به حیثیت تقییدی وجودش ارتباط با علل وجودی هم برقرار می کند، ولی واقعا ماهیت مجعول و معلول علت فاعلی و علت غایی نیستش. یک حیثیست از اونی که واقعا معلوله. بخونیم عبارت رو، بعد در تکمیله یک تنظیری میاره از کلمات خود حکمای مشیع یا یاد میبینیم منظور چی؟ کیا؟ اگر این توجیه رو بپذیریم ملا صدر نظرش اینه، چون اونها حکمای اهل مکاشفه و اینها بودن و عموم عرفا اثرات وجودی هستن، در واقع میشه گفت که چون این توجیه رو درباره اونها پیاده کنیم. بخونم یا حالا یا یک بخونیم یعنی چیزی میشه. و یغرب و من هازا، چرا فهموده یغرب و من هازا؟ هازا اشاره به غریبه، یعنی توجیه دوم شیخ اشراق. چرا فهموده یغرب و من هازا؟ دو تا بیان در این ارتباط میشه مطرح کرد. یه بیانی هستش که در توجیه دوم شیخ اشراق، در توجیه دوم بحث اتفاقی بودن راجع به خود ماهیت نبود، راجع به لواحق ماهیت بود. ترجمه فهمید این لواحق ماهیت اتفاقی باشن، اونا که از ذات نیستن اتفاقی باشن. اما در توجیه صدر متعلمین میخوام بگیم که چی؟ خود ماهیت اتفاقیه، خود این ماهیت اتفاقی هستش. این یک چیزی که یغرب فهمود نفهمود عین اونه. هرچند صدر متعلمین با توجیه دوم شیخ اشراق الهام گرفته داره این توجیه رو میکنه، ولیکن عین او نیستش، از این جهت متفاوت. یه بیان دیگه هستش و اون این هستش که جناب شیخ هجرات اصالت ماهویه، حتی اگر بیان قبلی رو هم ارائه میده بازم ماهیت به نظر او اصیله، ولی الان یعنی میخواد بگه ماهیت، نفس ماهیت مرتبط است با علت، علت فاعلی و علت غایی، ولی الان صدر متعلق قائل است به اعتباریت ماهیت با یک معنای خاص و ویژه‌ای که مفصلا میشه بحث میکردیم. ماهیت اعتباری است، وقتی ماهیت اعتباری باشه ارتباط خود او با علل قطع میشه. پس میبینید تفاوت داره، هرچند روح کلی بیان صدر متعلق الهام گرفته است از توجیه دومی که شیخ اشراف کرد. و یغرب من هازا، پس این رو سومین توجیه بنویسید، توجیه سوم و یا رمز گشایی سوم. و یغرب من هازا ما خطر به بالی فی توجیه کلامه، نزدیک به بیان شیخ اشراق هست اون چیزی رو که به ذهن خودم خروج خطور کرده در توجیه کلام انبازغلس و امثال او که اتفاق و بخت اینا بهش نسبت دادن. و هو ان ماهیات الممکنات لما علمت من طریقتنا انها فی الموجودیت زلال و اکوس للوجودات. ماهیات ممکنات، ممکنات زوج ترکیبی هست از ماهیت وجود. خب ماهیات ممکنات از اون جایی که دونستی از طریق و روش ما که این ماهیات اعتباری هن. یعنی چی اعتباری هن؟ یعنی در موجودیت و تحقق ظل و عکس وجود هستن، سایه وجود هستن، عکس و حکایت وجود هستن. بحث ظل و عکس و حکایت نفس الامری منظوره، هستی شناسانه منظوره، نه ظل و عکس و حکایت معرفت شناسانه، بحث ذهنی نیست. وقتی از طریق ما فهمیدی که ماهیات در موجودیت و تحقق ظل و عکس وجودات هستند و انما تعلق الجعل و الابداع فی الحقیقه به وجود کل ماهیت لا به نفس تلک الماهیه، و همانا تعلق جعل و ابداع ایجاد علیت فی الحقیقه حقیقتا به چی میخوره؟ این ابداع خیلی الان مد نظر نیست، اون ابداعی که با تکوین اینا مختلف با اونا کار نداره، این معنی لغوی شده در نظر میگیره. جعل، علیت، ابداع، ایجاد حقیقتا تعلق میگیره به وجود هر ماهیتی. نکات این تقریرهای مختلف خیلی به همدیگه کمک میکنه. اما اول که بحث اصالت وجود و بحث ماهیت اینا رو مطرح میکردیم عرض میکردیم شاید 30-40% عبارات صدر تو همین فضا هست و جمع کردن اینا کنار هم گذاشتن در فهم هم دیگر کمک میکنه. خب همانا تعلق جعل و ابداع در حقیقت به وجود هر ماهیتیه، نه به نفس همون ماهیتی که به همین وجود موجوده، نه نه، به اون وجود اولا و به ذات میخوره. و کزل علت الغاییه، از استاد حسن روزه اینجوری تفسیر کرده و همینم خوبه، علت الغاییه درد سر ایجاد میکنه، میشه توجیه کرد. و کزل علت الغاییه، یعنی ایشون که تفسیر کردن یه نسخه دارن تفسیر کردن، و کزل علت الغاییه انما تثبتو، چجور جعل، اون جعل که گفته جعل ابدا بیشتر به علت فاعلی نظر داره، علت فاعلی به وجود هر مایه تعلق میگیره، علت غایی هم به وجود هر چیزی تعلق میگیره. و کزل علت الغاییه انما تثبتو لانها الوجودات دون الماهیات. پس بنابراین جمع‌بندی کنیم و توجیه کلام جناب انبازغلس بشه، فماهیت العالم انما تحققت بلا غایت و فاعل لها بالذات. پس ماهیت عالم همان تحقق پیدا کرده، نمیخواد نفی بکنه، ذهنی صرفش کنه. پس ماهیت عالم همان تحقق پیدا کرده اما بدون علت غایی و علت فاعلی برای او به نحو بالذات. علت فاعلی و علت غایی به نحو بالذات نداره، جعل بالذات نداره، اصلا مرتبط با علیت به تمام اقسامش به نحو بالذات نیست. بل وجوده یحتاج الیه ما بالحقیقه، بلکه وجود این عالم، زمین به عالم برمیگرده که منظور وجود این ماهیت عالم، بلکه وجود این عالم محتاج استش به در واقع علت فاعلی و علت غایی حقیقتا. چون اینجوری بوده فعبر الرجل عن هذا المعنى بان العالم اتفاقیان، به همین خاطرم جناب انباز و غلس و امثال او، از این معنا میخواستن این معنا رو بگن که ماهیت عالم اولا و به ذات با خدای متعال ارتباط نداره، با علت غایی ارتباط نداره، بله ثانیا و بالعرض در اثر جعل وجود عالم حیثیت ماهویش هم خود به خود میاد. میخواستن این نکته رو بگن. فعبر الرجل عن هذا المعنى بان العالم اتفاقی ای هو واقع بالعرض، یعنی همون بحث حیثیت تقلیدی بالعرض قبلا هم توضیح دادیم، یکی از اصطلاحات بالعرض، یکی از اصطلاحات حیثیت تقلیدی بالعرضه در مقابل یکی از اصطلاحات حیثیت تعلیلیه که به ذاته. اون بالایی که میگفتیم وجود به ذات مرتبط با علته یعنی چی؟ حیثیت تعلیلیه برمیداره، اینجا حیثیت تقلیدیه برمیداره. ای هو واقع، این نکته، این نکته واقع، یعنی واقع هست عالم، هو عالم، عالم واقع هست، واقعیت دارد، اما بالعرض واقعیت. این بالعرض و بالمجاز یا به ازاد میگن، نه یعنی عرض و مجازی که در مثلا ادبیات و اینها منظوره، خودشون میفهمان مجاز عرفانی یا مجاز ادق عقلی، حتی نه مجاز عقلی. خب تا اینجا گذشت، بلا فاصله یک تنزیلی میکنه از حکمت متعارف در بحث صدور عقل اول. میدونید که یک بحثی در میان حکما مطرح است که آیا میشود از خدای متعال مستقیم کسرات ایجاد بشود یا مستقیم نمیشه کسرات ایجاد بشه، چون خدای متعال علت واحده با چی بیاد؟ معلول واحد ازش صادر بشه، همون قاعده الواحد. با توجه به بحث قاعده الواحد که در مسئله علیت محکم میدونن هم عرفا قبول دارن، هم حکما قبول دارن، هم حکمت منشا، هم حکمت متعالیه و بزرگان همشون قبول دارن به واسطه قاعده الواحد، لذا ما میگیم مثلا در فلسفه میگیم بعد از خدای متعال اولین معلولی که از حق صادر میشود یک حقیقت هست به نام عقل اول. خب بعد از عقل اول چی میشه؟ میگید بعد از عقل اول، بعد از عقل اول ما فلک نهم داریم، عقل دوم داریم، روح فلک نهم هم داریم، چند تا معلول داریم. این چند تا معلول به چی استناد میدید؟ به عقل اول استناد میدید. خب سوال میکنید عقل اول مگه چیه؟ عقل اول هم یک حقیقته. چجور شد که این عقل اول سه تا چیز از او بیرون اومد با توجه به قاعده الواحد؟ اونجا توضیح میدن، میگن به واسطه تمذهبی که از وجود حق در اینجا میشه جهات متعددی در عقل اول پیدا میشه، با اینکه از یک جهت بسیطه، مثلا یک جهت وجودی، یک جهت وجوب الالغیب، یک جهت ماهوی، یک جهت امکانی. این جهات متعدد باعث میشه که چی؟ معالیل متکثر پس از خودش روی کار بیاره، مثلا وجودش یا جنبه وجودیش عقل ثانی رو میاره، جنبه ماهویش مثلا بر فرض مثال میگیم چی؟ فلک نهم رو میاره، اون جنبه امکانی مثلا روح فلک، مثلا این بحثایی رو که در کتابهای مشائی در نظر گرفته شده. مولا سلام میگه خوب در این فضا دقت کنید، این فضایی است که در کتاب الفضایی مطرح میشه، الان ما با اینو کار نداریم. مولا سلام میگه که شما وقتی تو عقل اول چیزهای مختلفی مییابید، وجود، ماهیت، وجوب، امکان و همینجور چیزهای دیگه که مییابید، ما سوال میکنیم آیا همه اینها اولا و به ذات با علت مرتبطن؟ اگر اینجوری باشه لازمه اینه که قاعده الواحد رو قبول نکنیم، چون چند چیز از واحد صادر شده، باید قاعده الواحد رو خراب کنیم، یا بگیم که نه در واجب الوجود جهت کثرت وجود داره که موجب این کثرات شده، هر کدومش یه چیزی رو به وجود آورده. در حالی که شما این حرف رو نمیزنید، میگید که در عقل اول فقط وجودش از ناحیه علت پدید آمده، این علت یک چیز صادر میکنه، اونم وجود عقل اوله، بله به تبع ماهیتش هم ایجاد میشه، به تبع یا هم به تبع که میگن به بالعرض، بالعرض ماهیتش ایجاد میشه، امکانش میاد، وجودش میاد، دیگر خصوصیاتش میاد. چطور در اونجا شما این حرف رو میزنید؟ در عقل اول نمیگید اینا چند تا چیز مختلفن که هر کدوم مستقلن به علت مرتبطن، اینجوری نمیگید، میگید وجودش مرتبط با علت، بقیه حیثیات همین وجود هستش که به نظر به نعرز تحقق پیدا کرده به واسه تحقق اصل وجود عقل اول. چطور اونجا این حرفو میزنیم؟ بیاید راجع به کل عالم همین حرفو میزنیم، بگیم کل عالم وجودش مرتبط است با حق تعالی، ولی ماهیتش اولا و به ذات ارتباط با علیت نداره، این معنایی که آقایون میخواستن بگن گفتن اتفاقیه. عبارت بخونیم. میفرماد نظیر الجهاد، یعنی این حرفی که من زدم درباره همه ممکنات، نظیر الجهاد التي زمت الى المعلول الاول البسيط عندهم، نظیر جهاتی هستش که زمیمه شده است به معلول اول، زمیمه هست در معلول اول، در معلول اولی که بسیطه در نزد خود آقایون حکمای مشاه، و صح بها صدور الكثير عن، و تصحیح می شود، مجاز می شود به واسطه همین جهات، زمین به جهات بده، به واسطه همین جهات صدور کثیر از عقل اول، از معلول اول. چجور شما میگید بعد از عقل اول ما فلک نهم داریم، روح او رو داریم، عقل ثانی رو داریم و کثیر داریم اونجا؟ چی باعث میشه این کثیر؟ به خاطر جهاتی که در عقل اول هست. از لا ریب لأحد ان الصادر عن الواجب بالذات على رأيهم اهدا تلك الجهات كوجود المعلول و غیر ذلك كالماهیت والامکان والوجوب والوجوب بالغیر انما صدر بالعرض بلا سبب ذاتیه. و هیچ شکی نیستش که چجوری میشه گفت که این بحث آقایون نظیر بحث ماست، این از تحلیل اون نظیر بودنه. چجور شما میگید نظیره؟ از به خاطر اینکه هیچ شکی نداریم، هیچ شکی برای احدی نیستش که آنچه که صادر میشود از واجب به ذات بنابر رأی این آقایون که قاعده الواحد رو قبول دارن، یکی از اون جهات فقط هست که منظور چی باشه؟ همون وجود عقل اوله، وجود معلول اوله. خب بقیه جهات چی؟ بقیه جهات مستقیما با علت ارتباط ندارن. و غیر ذالک، و غیر از اون جهت وجودی مثل ماهیت، مثل امکان، مثل وجود بالغیر، انما صدر بالعرض، همانا صادر شده است از حق تعالی به نحو بالعرض. یعنی حق تعالی اونها رو مستقیما ایجاد نکرده، اصلا کاری به اونها نداره، وجود رو ایجاد میکنه. وجود که آمد وحدت میاد، فعلیت میاد، امکان میاد، وجود بالغیر میاد، ماهیت میاد. توجه کردیم؟ بلا سبب ذاتی، بدون هیچ سبب ذاتی، به ذات مرتبط با علت نیست. و الا اگه بگید نه تمام این جهاتی که در اینجا هست به ذات با علت مرتبطه، اگه این حرف رو بزنید منجر به توالی فاسد میشه، خودتون هم قبول نمیکنید. و الا لزما اما صدور الكثير عن الامر الوحداني او ترکیب فی الموجود الاول تعالی عن ذلك علوا كبيرا عظیما. و الا اگر بگید که تمام این جهات مرتبط است به نحو به ذات با سببی، این هر کدوم یک علت میخواهد، لازم میاد یا صدور کسی کثیر از امر وحدانی که حق باشه، یعنی قاعده الواحد رو خراب کنید، همچنان که عرض کردم در توضیح خارجی، یا بگید ما قاعده الواحد رو قبول نداریم و میشود از حق تعالی کثیر صادر بشه، از امر وحدانی کثیر صادر بشه، یا اینکه نه قاعده الواحد رو قبول بکنید اما این یک کثرتی هم در حق تعالی راه بدید که هر جهتی منشأ یک جهت در چی؟ عقل اول بشود. بعضی فکر میکنن که حالا ما در قاعده الواحد قبلا هم بحث کردیم، قبلا هم بحث کردیم جای خاص خودش هم میرسیم. در قاعده الواحد درسته که ما در قاعده الواحد میگیم که چی؟ قاعده الواحد در واحد بسیط حقیقی مطرح هستش. چون مثال میزنم میگم مثلا فصلی حیوان رو در نظر بگیرید، در آن واحد میتونه کارهای متعدد انجام بدهد، پس میشه صدور کثیر از واحد. اونجا ما چی جواب میدیم؟ میگیم منظور آقایون از واحد، واحد حقیقی بوده. بعضی از این جمله فکر کردن منظور از قاعده الواحد فقط در ارتباط با حق تعالی هستش. این رو باید توجه، هرچند بعضی فکر کردن یه خیلی هم فهمودن اینجوری، ما اونجا بحث کردیم کاملا این عبارت ها رو تمیز بدیم از هم دیگه. ولی بحث اینه که شما ما قاعده الواحد رو قبول میکنید، یک بار میاریم در حق تعالی که وحدت حقیقی از او واحد سر میزنه، یه چیز دیگه نیست. یه بار بحث حیثیته، یعنی ممکنه یک شیء مرکبی رو در نظر بگیرید به عنوان علت، ازش هم معلول کثیری صادر بشه، ولی این هیچ قاعده الواحد رو ضرر نمیزنه. چرا؟ چون هر جهتی در معلول چون مرکبه از یک جهت از این علت صادر شده، یعنی بازم قاعده الواحد درست میشه. توجه کردید؟ یعنی در هر جهتی قاعده الواحد درست میشه. خب لذا قاعده الواحد فقط در صدر عالم برپا نیست، بلکه در ذیل عالم، در حلقات بعدی هم در کاره. لذا هر بعدا میگیم هر یک جهت یک چیز را ایجاد میکنه. خب یک چیز رو که ایجاد میکنه این به خاطر قاعده الواحد است، صدور کثیر از واحد در هیچ مرحله ای صحیح نیست. حتی اون حیوان رو که در نظر میگیریم توجه بکنید، حیوان هر حیثش فقط یک حیث ایجاد میکنه، قاعده الواحد محکمه در همه جاست، نداره دیگه. در حق تعالی جهاد کثیره وجود نداره، توجه کرد، در حق تعالی واحد حقیقیه. میخوام بگیم حتی اگر مرکب هم باشه، باز هم نگاه بفرمایید، اینجا نگاه بفرمایید، من از اینجا این نکته رو گفتم، و الا یعنی اگر بگیم که تمام این جهات به ذات با علت مرتبطه، یکی از این دو رو باید بپذیریم، یا باید قاعده الواحد رو خراب بکنیم بگیم کثیر میتواند از واحد صادر بشه، یا نه قاعده الواحد رو بپذیریم ولی قائل به ترکیب حق تعالی بشیم. یعنی اگه قائل به ترکیب حق تعالی شدیم، باز قاعده الواحد سر جای خودش هست. به دقت کنید چقدر اون نقطه ای خواستیم برسونه رسون، یعنی این جزء شواهد کار ماست، باید اضافه کنیم به اون متنی که داشتیم، بحثی که داشتیم. ببینید ملا صدر میفرماد یا قاعده الواحد رو داشته باش، قاعده الواحد میگه هر چیزی از یک چیز صادر میشه، و چون ما در مرحله اول مثلا چهار چیز داریم، وجود، ماهیت، وجوب، امکان، پس باید در واجب الوجود هم چیزی چهار چیز داشته باشیم، اینو مرکب باید بشه که از هر حیثی یک حیث تولید بشه. پس قاعده الواحد محکمه ولی منجر میشه به ترکیب حق تعالی. این هم که شما قبول ندارید، نمیتونید بپذیرید که واجب الوجود، ما هم قبول، هیچ کس قبول نداره که واجب الوجود مرکب باشه.
مقصود حق تعالی هست، مثلا جاهل هست،
مقصود یعنی چی؟
یعنی مثلا فرض این وجود
اولا و به ذات نه، ثانی هم به درست، مقصود ثانی هم به درست، مقصود او هم به نحوه ثانی هم به درست،
مقصودش هم
بله همش. اول ترکیب، مقصود اولیش وجود این شیئه، بله چون میدونه که این وجود خود به خود این چیز رو در پی دارد، اونا میشه مقصود ثانوی او. اول ترکیب فی الموجود الاول تعالی عن ذلک علوا کبیرا عظیما. در نمط پنجم اشارات فصل 11، همین نمطی که الان درش هستیم، فصل 11 قاعده الواحد بحث میشه، اونجا هم که رسیدیم ان شاء الله این دو تا بحث رو عبارات ایناش رو پس خواهیم کرد. و بالجمله القدما، این بحث مقدمه رو یواش یواش صدر مدلی میخواد جمع کنه. خب این توجیه سوم باشه قبل از اینکه بالجمله رو بخونیم. توجیه چهارم، توجیه چهارم در پاورقی شماره 3 صفحه 210، یعنی اون بیان نون که نوشته ملا علی نوری. در اینجا ملا علی نوری با الهام از بیانات صدرا یه قدم باز جلوتر رفته و میخواد بگه بر اساس مبانی عرفانی هم ما میتونیم کلام انبازغلس و امثال او رو توجیه بکنیم، و اون اینه که اصلا عالم به کلیتش، ملا صدرا گفت چی عالم اتفاقیه؟ ماهیت عالم، ایشون میگه وجودش، ماهیتش، همش کل عالم همش اتفاقی هستن، یعنی بنابه به حیث تدریبی موجودن، بالعرض موجودن، نه اولا و به ذات تحقق داشته باشن. چون اینجوری هستش، این آقایون میخواستن این معنا رو برسونن، همون حرفی که آقایون عرفا میزنن که کل عالم تحقق بالمجاز داره، این میخواستن بگن، گفتن چی؟ بنابه اتفاقی تحقق داره، اتفاقی به این معنا. عبارت ببینید، بل یمکن ان یوجه و یقال ان وجود العالم بالاتفاق ای بالعرض، این مثلا بالاتفاق رو معنی بالعرض معنا کردن، یعنی باعث تدریج میشه. ممکن است که توجیه بشود کلام انبازغلس و گفته بشه که اصلا وجود عالم، زیر وجود یه خط بکشید، نه ماهیت عالم. بیان صدر رو میرفت رو ماهیت عالم، ایشون میگه نه حتی وجود عالم. این بنابر بیان ملا صدر بر اساس نظام تشکیل خاصی پیاده شده، ولی بیانی که الان اینجا داریم میخونیم از ملا علی نوری بر اساس تشریح خاص الخاصی است، یعنی وجود عالم هم مجازیه. ان وجود العالم بالاتفاق ای بالعرض لا بالذات والحقیقه، بر صفت شخصی عرفانی. بعد چند تا آیم آورده، و الیه یرجع الامر کله، و الیه یرجع الامر کله الا الالله تسیر الامور. خیلی اینا، این آیات خیلی اساسی در بحث معاد، الیه یرجع الامر، این هنچ الیه به سوی خدا، الا الالله تسیر الامور کل شیء هالک الا وجهه. هم تو ایشون میخواد برای استفاده خودش میخواد مرتبه، من هم چیز استدادی ارز کردم، هالک الا وجهه، یا من هو، یا من لیس هو الا هو، این روایته، از امیر مؤمنین علیه السلام است، در جوامع روایی امام هست، یا من هو یا من لا هو الا هو. این خیلی، این روایت خیلی سنگینه که اصلا هویتی رو اصلا هویتی غیر از هویت حق رو نفی میکنه، نه الوهیت. لا اله الا هو یا لا اله الا الله الوهیت غیر نفی میکنه، که البته در همین لا اله الا الله هم آیون جوری الوهیت رو تفسیر میکنن که بر میگه میتونه به وحدت شخصی برسه، ولی این روایت خیلی واضحه که یا هو یا من لا هو الا هو، اصلا هویی هویتی اویتی نیست مگر حق تعالی. شما به چیزی نمیتونه شما بگید او فقط خداست. یا هو یا من لا هو الا هو. یا مثلا اینم روایتی از این باب که تقریر رسول الله است، الا کل شیء ما خلا الله باطل. اما این شعری بودی که لبید گفته و پیامبر فرموده از تقریر شعر قالت العرب، الا کل شیء ما خلا الله باطل. این هم معنای اتفاق میشه که انبازغلس هم اتفاق، یعنی باطل، یعنی مجاز، یعنی بالعرض، یعنی به این معنی. الا کل شیء ما خلا الله باطل. و جالبه که حالا اون روایت رو بعد بررسی کرد سند ایناش که در اون روایت رسول الله هم اصدق و شعرن غالت حال عرب، که در اون شعر رمونه الا کل شیء ما خلا الله باطل، و خیلی لحظه باطل هم به کار رفته، بطلان. این حالا با چجوری معنا بکنیم؟ بسیار. و بالجمله، حالا جمع کنیم این قسمت رو، و بالجمله القدما لهم الغاز و رموز. خلاصه این نکته رو بدون که قدما برای اونها لغز و رمزه، یعنی معماگونه حرف میزنن. هست مثلا حتی بین میرداماد و ملا صدرا یک این حالتی بوده، یعنی میرداماد سخت حرف میزنه، ملا صدرا منشیه، قلمش روانه، راحت حرف میزنه و قلم میزنه، و اونا تعمد داشتن که کلماتشون پیچیده بشه. و بالجمله القدما یعنی یکی از چیزایی که ممکنه بعضی از اوقات به زبان سخری هم آدم میگیره، مثلا کلمات بعضی بزرگان مثلا ملکوتی الهی به این شکل میگن. شما بدید تو همون فضا هم بگردید، بعد برید کتابهای روایی ما رو در بخش عقاید نگاه بکنید، خیلی زبانا متقاربن. کلمات عرفای ما رو ببینید، کلمات حکمای بزرگ رو ببینید در این اصطلاحات و این فضاها. من بعضی از اوقات این کتاب بعد از کتاب رو کار میکردم، میدونم اصلا از نظر زبانی و اصطلاحی خیلی نزدیکم به زبان روایات معارف ما. یعنی وقتی میگی روایات معارف، همون کلمات کندگی غلامبه و سلمبه و چیز عجیب و غریب و یه چنین فضایی هستش تو اونجا، هم مثل جاهای دیگه نیستش. بله اینا اینجوری بودن. و بالجمله القدما لهم الغاز و رموز، و اکثر من جاء بعدهم رد علی ظواهر کلامهم، و بیشتر کسانی که بعد از اینها اومدن اینا ظواهر کلماتشون رو رد کردن. رد علی ظواهر کلامهم و رموزهم. چرا؟ چرا ظواهر کلامشون رو رد کردن، رمزشون رو رد کردن؟ اینجا داره یک کار روانشناسی هم میکنه، از جهتی پشت پرده خیلی از نقدها رو میخواد باز کنه. اما به جهلی یا به خاطر اینکه اصلا حالیش نیست، نادان، جاهل، نمیدونه چی داره میگه، او غفلته عن مقامه، یه چیز دیگه میگه، ممکنه که مقام اون بحثی است که نگاه بفرمایید در تعلیقات حضرت رسول الله حسن زاده، نگاه بفرمایید یه توضیح اینجا دادن و توضیحش خوبه. مثلا میفرمایید که ما کلمات متکلمین رو که میبینیم میتونیم کلمات متکلمین رو توضیح های خوبی بکنیم، ولی توضیح نمی کنیم. چرا؟ چون میدونیم اینها رو، میشناسیم اینها رو، کتاب‌هاشون رو داریم، حرف‌های دیگرشون داریم، تصریحاتشون داریم، شخصیت اونها دست ما هست. اونقدر عظیم و بزرگ نیستن که بگیم مثلا فلان معنا پس مرادشون بود ممکنه. ولی وقتی شما فرض کنید با شخصیت عظیمی مثل ائمه معصومین یا پیامبران و یا امثال اینها برخورد می‌کنید، یا افرادی که اصلا ساختار وجودیشون پیچیده است برخورد می‌کنید، نمی‌تونید کلامشون رو بر ظاهرشون، اونجا میگیم ممکنه مرادش این باشه، ممکنه مرادش اون باشه. مثل اینکه فرض کنید، مثال تمثیله، مثلا فرض کنید که در همین بحث های فقهی یک فقیه عظیم و شأنیه یه حرفی زده که با کلاس ابتدایی فقه هم نمیسازه. ما میگه حتما یه چیزی خاصی را دیگه، همینجوری که نیستش، یعنی حکمت همین اختصاره. او غفلت این مقامه، یا به خاطر اینه که غافل است از مقام اونها. راجع به انباذغلس و افلاطون و ارسطو و اینها که چجوری هستن میتونید نگاه بکنید در کتاب ها و کتاب های روایی غیر روایی. بعضی از چیزها کلمات مشعر به اینه که اینها خودشون نبی بودن، بعضی از کلمات مشعر به اینه که اینها شاگردان نبی بودن، متصل میکنم به حضرت ادریس یا به حضرت داوود. اینجور ارتباط ها هست. او غفلتی ان مقامهم. و سومی او لفرط حبه لرئاسه الخلق فی هذه الدار الفانیه. شاید بخواد طعنه بزنه مثلا به ابن سینا یا مثلا فخر رازی و همسایه‌ها. او لفرط حبه، خب خیلی مهمه که انسان اینجا بنشینه و بگه مثلا برقرار مثال ملا صدرا چنین گفته، این ابده بدیهیاته که حرفش باطله. خب حمال یا حضرت عباس و این بنده خدا با این همه عظمت به این راحتی به این خوبی داده کلمه صدا کلمه جور میکنه، مثلا به فرض مثال و از کلماتی از این چیزها کتاب مثلا نوشته با قول آقا که فراتر از عرفان. مثلا آقا چی؟ آقا فراتر از عرفان چی؟ یه چیزایی حالا تو نگو که اصلا تو ارتکازش هستش که عرفان رو خیلی بالا میدونه. تو ارتکاز مخفیش ها عرفان رو خیلی بالا میدونه، بعد میخواد بگه که روایات ما فراتر از خود فراتر از عرفان چی؟ فراتر از عرفان معنیش چیه؟ بله از این گفتاری گفتم خیلی بالاتر که اصلا دست ما بهش نمیرسه. بسیار. او لفرط حبه لرئاسه الخلق، بیان جمع بشن به به شلوغ بشه. فرط حبه لرئاسه الخلق فی هذه دار الفانیه. خب و طائفتان، بعد میگه که طائفه ای، این الان طائفه ای که داره میگه از جمله کسانی هستن، این طائفه ای که داره میگه دو گروه میتونن باشن، چون یک گروه رو گفته. یک گروه کسانی هستن که اصلا مرض نفسانی دارن، یعنی خودشون قول به اتفاق رو پذیرفتن، مادی هن، توجه کردیم؟ اینها وقتی یه بهشون میگیم بابا انبازغلس فلان فلان، اینها به خیلی خوشحال میشن، اینا اقوالشون رو میارن جوال میکنن، مستمسک قول خودشون قرار میدن، پروبال میدن. یه عده اینجور افراد بودن که در زمانهای متأخر این قول به اتفاق رو پروروندن. یه عده هم کسانی بودن که نه، اینقدر در چنته نداشتن، یعنی خودشون به این نتیجه نرسیدن، از بس اعتقاد به عظمت اونها داشتن ها، وقتی دیدن که انباذغلس و حکمای دیگه قائل به اتفاق اینا هستن، گفت حتما حرفشون درسته دیگه، لذا این راه رو طی کردن. ایشون فقط مناسبه همین دومی رو فقط میگه. و طائفه من تأخر عنهم اختروا بظاهر اقاویلهم و اعتقدوا و اعتقدوها تقلیدا لاجل اعتقادهم بالقائل. و دسته ای از کسانی که متأخر از اون قدما بودن مغرور شدن، فریب خوردن به ظاهر اقاویل آن انباذغلس و قدما، به قدما برمیگرده، و اعتقاد پیدا کردن این اقاویل رو تقلیدا، نه اینکه آدم عالمی باشن، نه تقلیدا. چرا؟ لعل اعتقاد هم بالقائل، چون خیلی معتقد بودن به اون کسی که اینو گفته. این یه دست هست. یه دسته دیگه هم هستن، دسته کسانی هستن که اصلا قول به وقت و اتفاق و اینا رو یا قبول کردن یا میخوان اینو ترویج کنن، کلمات اونها رو مستمسک خودشون قرار میدن. و سره وقتی اعتقاد پیدا کردن تصریح کردن، و سره القول بالاتفاق و زلوا زلالا بعیدا و لم يعلموا ان متبعه و البرهان و الیقینی عدل کش. قبلا هم تو اون چل خودی جلسه ای که اول از سال شدیم اینا رو جمع‌آوری کرده بودیم که مبانی روشی صدر متعلقین چیه، از جمله همین عبارته که میفرماد و لم یعلم و نمیدانن که اون چرا که متبع هست و انسان باید پیروی بکنه فقط همین دو راهه، برهان یقینی یا کش. این بحث در فهم معارف است و الا سه تا راه آیون مطرح میکنه، بحث هست این سه تا راه. خیلی نکات ریزی در اینجا هست، خود مولانا بارها و بارها گفته برهان یقینی کش و وحی. چرا وحی رو نگفته؟ اینجا بحث رسیدن به خود حقیقت هست، نه از راه وحی. از راه وحی انسان میره از یک جد مقلده، چون مقلده از شریعت هست، خودش نرسیده. از جهت رسیدن به واقع در رتبه اول کشف قرار داره، بعد برهان قرار داره، بعد وحی قرار داره. نه وحی اون که خودش رسیده، که ما که از طریق دین میخوایم برسیم، این در رتبه سوم. اما از جهت دیگر وحی از همه بالاتره. از جهت چی؟ از جهت اینکه کمتر آسیب پذیره و مشکلات پیرامونیش کمتره. خود این آقایون میگن اول وحی، دوم کشف، سوم برهان یقینی. این دو تا چیز متعاکسیه، باید اینا رو خلط نکنیم. و ان الحقائق لا یمکن فهمها عن مجرد الالفاظ فان الاصطلاحات و تباعی اللغات مختلفه. حقایق، حقایق نظام هستی نمیشه فهمید، حقایق نظام هستی رو از راه الفاظ نمیشه فهمید. چرا؟ به خاطر اینکه اصطلاحات اولا مختلفه، این همون بود که عرض کردم، اصلا بخت و اتفاق بعضی اصلا میگن اشتراک لفظی داره، اصلا بخت میگن یه فرشته است، مثلا بخت شانس میگن یه فرشته است، یکی از عقوله و خداوند از طریق او خیلی از و برنامه ها رو افاده میکنه. خب این که منظوری نیستش که نمیخواد که علت فاعلی و قائلی قاری و نرفایی که نرفایی این معنای خاصی از بخت و شانس اینا رو در نظر گرفته. پس اصطلاحات مختلفه، مواظب باشیم. فان الاصطلاحات مختلفه و تبع لغات هم ادامه همون طبیعت لغت ها فرق میکنه. دیروز عرض کردم شما الان یه خورده از مثلا فرض کنید فارابی اونورتر میرید عبارات رو متوجه نمیشید چیه. خیلی سخت با کتاب حوالا بخونید، اولش آخرش شرحهای بعدی خود ابن سینا میگه که من همون کتاب ارسطو معلم اول در معبد طبیعی رو که میدیدم نمیفهمیدم، چقدر تکرارش کردم و متوجه نشدم، یعنی به عمق این علم پی نبردم تا وقتی رو که من شرح کیر دیدم، فارابی رو مثلا دیدم، بعد این شرح فارابی دیدم برای من این علم باز شده. و ان الاقلام فهمو عن مجرد الالفاظ فان الاصطلاحات و تبع اللغات مختلفه. این تا اینجا مفصل خودم بخونیم، ولی این عقود و انحلالات بعد از اینکه این مقدمه تمام شد در ارتباط با نسبت بخت و اتفاق و امثال اینها به بعضی از بزرگان، بعد از اون وارد میشه کسانی که رسما قائل به اتفاق هستن، ادله شون رو میخواد بحث کنه. بحث مفصلش عرض خواهم کرد در جلد دوم اسفار صفحه 254 میاد، اونجا بحث اصلیش اونجاست. اینجا نیاز چندانی ما بهش میتونستیم با یک بحث تمامش کنیم، با اینکه ترجیح بلا مرجع محال هست، اول به نحو اولی بدیهی ضروری محال هست، ولی چون ایرادات مطرح کردم بعضی از این ایرادات اینجا و در فصل بعد مطرح خواهد شد. السلام علیکم و رحمت.